بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على نبینا نبی الرحمة ابو القاسم محمد و آله آل الله. عرض سلام به محضر محترم خواهران عزیز. تشکر از اینکه بنده رو قابل دونستین و به این جمع دعوت کردین. من در ابتدا عذرخواهی بکنم بابت تأخیر. مسافتی که به طور عادی 30-40 دقیقه طول میکشید، من بیش از 1.5 ساعته که تو ترافیکم، واقعا 1.40 ساعته. و اگر دیر آمدم معذور بودم. بله، ما دو مناسبت بسیار مهم داشتیم که یکی به یه معنا به آغاز اسلام، یعنی بعثت و مبعث مربوط می شد در پایان ماه رجب، و یکی در نیمه شعبان به پایان تاریخ مربوط می شه. من در فاصله این آغاز اسلام و پایان تاریخ در این بین الهلالین، تو این فرصت میخوام یه نگاهی بکنم به زن. زن چه شأن و جایگاهی داره در این مکتب، و این نگاه رو ما به دور از دو افراط و تفرید میخوایم صورت بدیم. نه افراط زن ستیزی و نه تفریط زن زدگی. همینطور که مرد زدگی و مرد ستیزی غلطه، زن زدگی و زن ستیزی جفا در حق زن و جامعه است. نگاه از نقطه تعادل به زن و مرد. تو این نگاه من هم استناد خواهم کرد به سیره پیامبر اکرم و هم نگاهی خواهیم کرد به وضعیت زن در آخر الزمان و در انقلاب جهانی و حکومت عدل جهانی یا پایان تاریخ به مناسبت نیمه شعبان، یعنی از بعثت تا مهدویت. دو روی سکه نگاه به زن و شأن زن در تاریخ و در جامعه چه نگاه‌هایی هستند؟ وقتی از تعادل صحبت می‌کنیم معنیش اینه که نه لجاجت با فمینیسم و نه انفعال و تبعیت از فمینیسم. ما اصلا کاری به اونا نداریم که چرا اینگونه به زن نگاه کردن، له یا علیه، افراط و تفریط. با قطع نظر از اینی که کسانی که در باب زن در شرق و غرب عالم افراط یا تفریط کردن و میکنن، و با قطع نظر از نگاه های نادرست افراط و تفریطی در مورد زن در جامعه خود جوامع ما و امثال ما، خب بینیم معیارهای شریعت به زن از جمله چیست؟ نه فمینیست هستیم نه ضد فمینیست. اصلا انگار فمینیزم و ضد فمینیزمی در تاریخ وجود خارجی نداشته. ما از منظر توحیدی و شخصیت انسانی به زن و به مرد نگاه میکنیم. ما با دو کلیشه از زن در دنیای مدرن مواجهیم. هیچ کدوم از این دو کلیشه متعلق به ما نیست. یکی مدل قرون وسطایی زن، قرون وسطایی غربی از زن، یکی الگوی تجدد زده و مدرنیستی از زن. ما نه تفسیر مدرن غرب زده از زن رو و نه تفسیر متحجرانه قرون وسطایی غرب از زن هیچ کدوم قبول نداریم. یعنی نه ای که از اساس به کلی مخالفیم، به هر دو منتقدیم و معتقدیم در هر دو الگو در هر الگوی آمدن یک امتیازی رو، یه نکته مثبتی رو ببینن، 4 تا صدمه زدن. هر جا اومدن ابرو رو درست بکنن، گاهی زدن چشم و کور کردن. وقتی هم که این مدل‌ها رو اسم میبرم، منظورم این نیست که در شرق عالم وضع زن درسته یا در کشور ما زنان به تربیت اسلامی، مردان و زنان به تربیت اسلامی رسیدن، زن و مرد همه حقوقشون و وظایفشون رو در خانواده، خارج از خانواده همه میدونیم. نه به زن ظلم میشه نه به مرد ظلم میشه، اینا رو نه همچه ادعایی نداریم. ما باید تربیت بشیم، مشکل داریم، بسیاری از چیزاست که نمیدونیم. نگاه عقلانی و اخلاقی و انسانی به زن، به مرد، به خانواده، به جامعه، اینا چیزاست که ما احتیاج داریم به آموزش. یه بازنگری مجدد به منابع دین، ضمن اینکه با یه چشم من باید دقیقاً به وضعیت جهان امروز و زندگی امروز توجه داشت، نه به بهانه و عذر عصری شدن و امروزی شدن و مدرن شدن. پایه‌های اصلی تعریف انسانی از زن رو متزلزل بکنیم، نه به بهانه حفظ اصالت‌ها و ریشه‌ها و سنت‌ها زن رو یا مرد رو، فرق نمی‌کنه. حالا از جهت مرد و زن فرقی نمی‌کنن، متأ چون موضوع بحث ما زنه، مدام از زن، تعبیر زن رو به کار می‌برم، و الات از جهت زن و مرد تفاوتی از این جهت هم ندارن. و نه اینکه به بهانه حفظ ریشه ها و اصالت ها جلوی رشد اجتماعی و حضور تاریخی زن گرفته بشه. میخوایم ببینیم در سنت پیامبر صلوات الله علیه و آله و در سیره انقلابی بزرگ آخر الزمان که نجات انسان، نجات زن و مرده، زن چه شأن و جایگاهی، چه مسئولیت و حقوقی و چه اختیاراتی و چه محدودیت هایی داره همطور که مرد داره. تو تفکر اسلامی به ما آموزش دادن چه مرد چه زن رو دست کم از 3 زاویه بهش نگاه کنیم. یکی به عنوان، به منزله انسان، با قطع نظر از جنسیت. اصل نگاه به زن و مرد اینه، نگاه انسانی، نگاه انسانی به جنسیت، نه نگاه جنسی به انسانیت. نگاه انسانی به جنسیت. از این جهت جوهر زن و مرد جوهر واحد الهی انسانی است، فلسفه آفرینش در هر دو یکی است، و کرامت انسان چه زن چه مرد قرآن فرمود به تقواست. فرمودن شما رو از جنسیت‌های مختلف، نژادهای مختلف، زبان‌ها و قومیت‌های مختلف می‌آفرینیم، ولی نه نژاد، نه قومیت، نه جنسیت، نه طبقه اقتصادی، هیچ یک فضیلت و ارزشی یا ضد ارزش و رذیلتی برای کسی نیست. موقعیتی است که در او قرار داده شدیم، از اون موقعیت باید شروع کنیم به رشد. و هر دو موقعیت نزد خداوند و در معیارهایی که انبیا آوردن، که اصالت زور نیست، اصالت زر نیست، اصالت فریب نیست، بلکه اصالت انسان به معنای دینی اون، یعنی اصالت رشد و کمال انسان هست، از جهت کاملا جوهر و گوهر یگانه واحد الهی دارن. بعد دوم زن و مرد بعد جنسی شونه، بعد از بعد انسانی. در جنسیت هم باز نگاه دینی به جنسیت نگاه انسانی است، همون که عرض کردم نگاه جنسی به انسان نیست، نگاه انسانی به جنسیت. زن و مرد مسئولیتشون در برابر خودشون، هر کسی خودش به عنوان یک انسان، مسئولیتی که برای رشد خودش داره، برای تکامل و تعالی خودش داره. برای همه ما گفتن دنیا مزرعه آخرته، یعنی توی این فرصت محدودی که توی عالم هستید باید خودتون رو رشد بدید، رشد معنوی، رشد عقلانی، رشد انسانی و روحانی، با ایمان، معرفت، عمل صالح. رشد مادی و معنوی، مطمئن مادیی که رشد مادیی که رشد معنوی رو متوقف نکنه. ماده و معنا هر دو. زن و مرد به عنوان مستقلن در رابطه خودشون با خدا، این یک زاویه نگاه به زن و مرد، به زن. حالا ما داریم به زن بحث میکنم. زاویه دوم نگاه به اونا به عنوان دو جنس از یک نوع. که یه شباهت‌های زیادی با هم دارن، جوهرشون هم یکیست، اما یه تفاوت‌هایی هم زن و مرد با هم دارن در خصوصیاتشون، روحیاتشون، مختصات جسمانی، روحانی، حساسیت‌ها، ذهنیت‌ها، تمایلات، علایق، عین هم نیستن. شباهت‌ها و تفاوت‌ها هر دو باید دیده بشه همان گونه که هستند، بدون ارزش‌گذاری. زن و مرد از یه جهاتی متفاوت آفریده شدند برای که یکدیگر رو کامل کنند. این نگاهی است که دین به جنسیت داره. جنسیت نه یه نقطه مثبت در کسی، نه یک نقطه منفیه، نه فضیلت نه رذیلت، نه ارزش نه ضد ارزش. جنسیت مثل انسانیت، رابطه زن با خدا، رابطش به عنوان یک انسان با خداوند، رابطش به عنوان یک انسان با جامعه و تاریخ، رابطش به عنوان یک انسان با خانوادش. وقت جنسیت در درون خانواده معنا پیدا می‌کند. جنسیت مال عرصه عمومی نیست، جنسیت مال عرصه خصوصی در درون خانواده است. اصلا فلسفه حجاب هم یکیش همینه. حجاب جنسیت رو میبره در ذیل انسانیت تعریف میکنه. برهنگی زن و مرد جنسیت انسان رو بر انسانیتش غلبه میده تو عرصه عمومی. ما تو عرصه خصوصی برای همسرانمون مرد یا زنیم. تو جامعه ما نه مردیم نه زنیم، ما انسان. تو خونه انسان مرد و انسان زنیم. دو مدلی که عرض کردم، مدل تجدد زده و غرب زده به زن و مدل قرون وسطایی از زن، هر دو رو اسلام رد میکنه. که حالا من روایت چه براتون میخونم که ببینید مستند صحبت میکنیم، ادعا نمیکنیم، ما یه چیزی هم مد شده. میگه نه افراد نه تفرید، ما او وسطی هستیم. هر موردی هر چی بحث میشه میگه آقا نه این نه این، ما اون وسطی هستیم. خب حالا ببینیم واقعا هست اینجوری یا نیست. میگیم نه امولی، نه امول بودن، نه فرنگی معابی، اینا هیچ کدوم الگوی زن مسلمان امروزی نیست. یه الگوی سومی تولید شده، یعنی باز تولید شده، ریشه اسلامی داره که من حالا به ریشه های اسلامی صدر تاریخ اشاره میکنم، به آینده و چشمنداز آخرت زمانیش هم اشاره میکنم، و به شما، به امثال شما، یعنی دختران مسلمان آگاه روشنفکر متدین امروزی، به عنوان اون مدل سوم بخوایم تکیه کنیم. دختران و زنانی مثل شما اون مدل سوم رو به بشر جدید دارن معرفی میکنن و باید این مدل جهانی بشه و داره جهانی میشه. اینکه در اروپا میگن آقا یا حجاب یا دانشگاه و مدیریت و صحنه عمومی، یعنی میخوان جلوی ظهور و غلبه این مدل سوم رو بگیرن. چون مدل اونا این بود که اگر اهل عفت و حیا و اخلاق و خانواده و مسئولیت پذیری هستی، دیگه جا توی جامعه نیست، تو عرصه عمومی نباید باشی. اگر بیرون میای باید برهنه بیای دیگه، اینجا جای عفت و اخلاق و نمیدونم تقوا و شرف و معنویت و آخرت و این حرفا نیست. زن روز مدل امروزی زن متجدد، زن متجدد یعنی زن برهنه، زنی که باید با جنسیتش بیاد تو دانشگاه، تو خیابون، تو بازار. وقتی میاد اول باید جنسیتش دیده بشه. تبرج یعنی خودنمایی جنسی، اول جنسیتت باید دیده بشه. و ما بیشتر به زن بودنت توجه داریم تا به انسان بودنت. مدل سوم مدل شما هست. زن یا دختر مسلمان امروزی سه تا نکته داره. یه انسانی است با سه مختصات، سه مختصه. یک، زن بودن خودش رو فراموش نکنه. از زنانگی خودش رو پنهان نمیکنه. از حق زن بودن و متفاوت بودن دفاع میکنه. با افتخار میگه من زنم، تو مردی، تو به لوازم مردانگیت عمل کن، من به لوازم زنانگیم عمل میکنم. و این لوازم هیچ کدوم مانع رشد ما در دنیا و آخرت نخواهد بود. من با با حفظ شرف و عفت و کرامت انسانی و زنانگیم میام او دوتا مدل شما رو قبول نداری. مدل سوم، اولا من زنم، بله من نمیخوام تشبه به مردان بکنم، نمیخوام خودم رو مدام شبیه سازی به مرد بکنم، مردان الگوی من نیستن، من زنم، ادای مرد رو در نمیارم، با مردها نمیخوام مسابقه تو مردانگی بگذارم، من افتخار میکنم به زنانگی خودم، حق متفاوت بودن، شرف زن بودن، شرف زن بودن. دو، مسلمانم، من میخوام مسلمانانه زندگی کنم. سه، امروزیم، امروز دارم زندگی میکنم، تو دیروز زندگی نمیکنم. این سه تا خصوصیت ببینیم در روایات چجوری، در منابع اسلامی چجوری تفسیر و تعریف شده. در دین غربی که مسیحیت اروپایی و مسیحیت پاپا هم مسیحیتی که اونجا بود مطرح بود، اصلا زن از اساس زن بودن یه مشکلی داشت. میدونید تو منطقه دینی غرب گناه اولیه هبوط که به هبوط و اخراج آدم و حوا از بهشت منجر شد، گناه اصلی گناه زنه، زن گناه اصلی رو کرده اونجا، زن و شیطان با هم بستن آدم بیچاره رو از بهشت بیرون کردن. اصلا تو سنت مسیحی این تفکر و یهودی، یعنی در عهدین، در عهد عتیق و اینا، اینا هست اینا. زن گناه اولیه گناه زن بود در تفکر مسیحی، یعنی دینی اروپا مسیحی و یهودی، زن تجسم شیطان بود، شیطان از طریق زن ظهور کرد و عمل کرد، بنابراین زن بودن یه نقطه ضعف بود. در قرآن می‌فرماد آدم و حوا هر دو با هم فریب شیطان رو خوردن، فوسوس لهما، شیطان هر دو رو فریب داد و اینا کردن. و می‌فرماد که خلق منکم، خلق من انفسکم ازواجا، یعنی زن و مرد من نفس واحده، بین جوهر و نفس و خود خودیت مرد و نفس زن هیچ تفاوت جوهری وجود نداره. زنان را از به مردا خطاب میکنه، یه وقت فکر نکنید زن با شماها از دو سنخید، زنان و شما هر دو نفس واحده، یک نفس، یک روح الهی در هر دوست. بعد تو تفکری که زن صاحب شخصیت انسانی نبود، کم کم عکس العملش باز به یه شکل دیگه ای زن بودن در دوره مدرن تغییر شد. باز جریانایی که آمدن این عقب افتادگی و تغییر زن رو جبران بکنن، تو مدرنیته چی گفتن؟ معیار رو مرد قرار دادن، خصلت مردانه، اشتغالات مردانه، مثلا خشونت و اینا، گفتن زن نباید از مرد عقب بمونه. من عرض کردم در دوره مدرن زن وارد دو تا مسابقه کور شده، یکی مسابقه زنان با زنان برای جذب مردان، دلربایی از مردان تو عرصه عمومی بدون حجاب با برهنگی، دوم مسابقه زنان با مردان در خشونت که ما از شما چیزی کم نداریم. این فیلمایی که تو اکثر فیلمایی که ساخته میشه در دنیا شما این دوتا رو میبینید توش، یا زن باید با مرد مسابقه بده برای که از مرد عقب نمونه توی اون جایی که مرد حضور داره، یا باید زنا با هم مسابقه بدن و رقابت بکنن که کدومشون مردان رو به خودشون جذب میکن، مسابقه بر سر مردان یا مسابقه بر سر مردانگی، هر دو اینا تحقیر زنه. اسلام می‌فرماد که زن و مرد هر دو بر سر انسانیت با هم مسابقه بگذارن، زنان و زنان با هم، مردان با مردان با هم، زنان با مردان، مردان با زنان، فاستبقوا فی الخیرات، در خیرات با هم مسابقه بگذارید، تو ارزش‌ها با هم مسابقه بگذارید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کرامت به جنسیت و به هیچ چیز نیست، به تقواست، عمل صالح. قرآن فرمود هر کدومتون که عملی بکنید، عمل صالح بکنید، من ذکرن او انسا، مرد یا زن عمل صالح بکنید، فلنحیینه حیاتا طیبه، شما رو احیا خواهیم کرد. شما بشر الان مرده است، احیاتون میکنیم، به شما حیات، حیات واقعی و معنوی میدیم، حیات طیبه. زن یا مرد در تفکر اسلامی، در فرهنگ اسلام زن عفیفه هست اما ضعیفه نیست، عفیفه هست، اهل عفته، اما ضعیفه ضعیف نیست. از یک طرف میخوان یک الگو اینه که آقا زن نباید ضعیف تر باشه، زن نباید حذف شه، زن باید اجتماعی باشه به بهاء حذف عفتش. از یک طرف هم یک جریان دیگه میگه آقا عفتش رو حفظ کن به بهاء حذف عزتش. اسلام میگه هم عفت هم عزت، زن هم عزیز و عزت باید داشته باشه و هم عفت. میشه کدوم الگو؟ حالا الگویی که عرض خواهم کرد، در فرهنگ اسلامی زن ریحانه است. ریحانه یعنی گل، یعنی حساسیت ها، لطافت ها و اون تفاوت هایی که در نوع نگاه به عالم، زیبایی شناسی، حساسیت هایی که در زنان هست در مردان نیست. یه جایی در کارکرد دوتا در خانواده تفاوت هایی وجود داره و این تفاوت باعث میشه که اینا یکدیگر رو جذب کنند و بتونن با هم زندگی بکنن. اگه هر دو عین هم بودن نمیتونستن با هم زندگی کنن. حالا الانش هم که با هم متفاوتن بعضیا نمیتونن با هم زندگی کنن، چه برسه به اینکه روحیاتشون 100% مثل هم بود. زن ریحانه هست، عفیفه هست، اما ضعیفه نیست، ذلیل نیست. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز. فرمودن بد و خوب برای تمام جوامع نسبی است، در یک جا بد خوب است، جای دیگر خوب بد است، بد و خوب را تعریف کنیم. این هم یه بحث مفصلیه، طول میکشه. دوستان اگر مایلن من ارجاعشون میدم به فلسفه اخلاق. 5-6 مکتب اخلاقی رو ذکر میکنه و توضیح میده که اخلاق خوب و بد به چه معنا نسبی است، به چه معنا مطلق است، نسبیت اخلاق به کدام معنا درسته، به کدام معنا غلطه. تفصیلشو دوستان اونجا ببینم. فقط یک نکته شما عرض میکنم، این که جامعه به جامعه فرق میکنه، گاهی مصداق مسائل خوبی و بدی رو قاطی نکنید با اصل مفهوم خوبی و بدی. یکی مفهوم و مصداق رو با هم اشتباه نگیرید. دومی که مکاتبی که تو عرصه معرفت شناسی اخلاق نسبیگرا هستن، مفاهیم اخلاقی رو، مفاهیمی که مربوط به معقولات ثانیه هستن قبول ندارن، مثلا گرایشات پوزیتیویستی دارن، اونا طبیعتا نمیتونن مفاهیم فرا تجربی مثل اخلاق رو اصلا قبول داشته باشن. بسیاری از اینا که اخلاق رو به اون معنا نسبی میدونن اصلا مشکل معرفت شناسی دارن. شما تو عرصه معرفت شناسی اول باید باشون تسویه حساب بکنیم و مثلا اونو حل کنیم. از نظر اونا فقط اون چیزی واقعیت داره و معرفت است که تجربی باشد، و چون ارزش‌ها تجربی و ملموس نیستن بلکه مفاهیم ذهنی عینی‌اند، یه بعدشون حداقل ذهنی عقلی است، از نظر اونها مفاهیم واقعیت ندارن اصلا. و چون اخلاق حقیقت نداره، ریشه نفس الامری نداره، بنابراین کاملا نسبیه و تابع قرارداد ما، تابع میل ماست. به این کتابا اگه رجوع کنید اونجا مکتبای مختلف توضیح داده شده و استدلال همه انجام شده. چگونه علمی فریضه است؟ هر علمی که به درد دنیای آخرت مردم بخوره فریضه است. بعضی بچه‌ها من دیدم، بچه‌های خیلی با استعداد، فارغ التحصیل مثلا تو دانشگاه‌های درجه یک، رشته‌های خیلی خوب، دانشگاهشو ول کرده، آمده میگه که مثلا حالا چون میدونه بنده طلبه‌ام، کار طلبگی کردیم و می‌کنیم، میگه من مثلا حوزه رو چیز کردم، می‌خوام میام درس حوزه‌ای بخونم، چون علمی که گفتن فریضه است فقط همین درس فلان، درس دین و قرآن و ایناست. فقط این نیست، در روایات ما میگه هر علمی که مشکلی از مشکلات جامعه اسلامی رو حل کنه اون علم آموختنش فریضه است. یعنی اگر جامعه اسلامی توی یه جهتی عقب مونده، وابسته شده، گرفتاره، مشکل داره، اگر شما با نیت درست وارد اون عرصه بشید، همون آزمایشگاه شما، همون کارگاه شما میشه عبادتگاه، میشه معبد. شما انگار تو مسجد الحرام. اینا طبق روایات ماست. اگر شما داری به این نیت درس میخونی و با این هدف درس میخونی که کارت و رشته تو مشکلی از مشکلات جامعه اسلامی رو حل کنه، که فردا نگن این جامعه اسلامی جامعه فقیر عقب مونده بدبخت، نه بهداشت داره، نه علم داره، نه آزمایشگاه داره، نه فلان داره، اونم جامعه پیش سکولار، ببین چقدر پیشرفته، همه چی توش هست، هر کس هر علمی که کمک کنه که این نتیجه گرفته نشه، این علم فریضه است و عبادته، به شرطی که با نیت درستی انجام بشه. البته معمولا دوران دانشجویی از این سوالا میکنن بچه ها، بعد از فارغ التحصیلی و اشتغال معمولا از این سوالا نمیکنن. من خیلی دیدم ها، بچه های دیدم که دوران دانشجویی اینقدر سوال های پاک که من میخوام عابد باشم، من میخوام مجاهد باشم، من میخوام هیچ کار نکنم جز خدمت به خدا و خلق، بعد که تو مسیر زندگی و یه جای رئیس میشه و امضایی دستشه و اینا، بعد همینا پوست مردم رو میکنن. این که گفتید تمام امور یک پروژه است از طرف خداوند، پس چرا باید گناهکار مجازات شود؟ خب اینم جزء پروژه است. مگر نه این است که آن شخص باید این پروژه از پیش طراحی شده را انجام بدهد؟ چرا؟ ولی پروژه اختصاصا در مورد انسان یک پروژه جبری و تحمیلی نیست. انسان جزء این پروژه اختیار انسانه، جزء همین پروژه آزادی انسانه. یعنی پروژه خداوند در مورد انسان بدون آزادی انسان امکان نداره. اینم پروژه خداونده. خداوند کمال انسان رو میخواد. کمال انسان فرق میکنه با کمال گیاه و درخت و اینا. کمال انسان شرطش عقل و آزادی است و حق انتخاب داره، دو طرف میتونه حرکت کنه. اینم جزء پروژه خداونده. درباره نظریه مارکسیسم در مورد علم و اقتصاد و تناقض نظریان با جامعه امروزی، خب اینا سوالای خیلی خوبیه ولی واقعا وقت زیادی میبره. من فقط خلاصه ای بخوام بگم، این بحث علم و اقتصاد و علمی بودن اقتصاد مارکسیستی فقط برای که یکی از جزمیات ذهن شما بشکنه ای رو بدونیم. چطور الان شما تا حرف میزنی از دخالت آقا مفاهیم عدالت و اخلاق و معنویت در اقتصاد، میگن آقا اینا مفاهیم غیر علمیه. علمی حرف علمی بزن، اینا موعظه است، اینا منبره، علمی حرف بزن. میگیم علمی چیه؟ میگه نظام توسعه لیبرال سرمایه‌داری. این حرف رو مارکسیستا میگفتن. حالا دوره شما مارکسیستا نیستن، اصلا کسی بخواب شبش هم نمیدید واقعا یه روز برسه تو دنیا مارکسیزم و مارکسیستی نباشه، همه خجالت بپیشن مجسمه لنین هم بندازن تو فاضلاب. همین کار کردن، مجسمه هاشو همه رو جمع کردن تو شوروی، جایی که او انقلاب کمونیستی شده بود، همه رو انداختن تو فاضلابای شهر. یه مجسمه تو مسکو یه دو تا شنگر داشتن، از بابی که بالاخره نمیشه همه گذشته رو انکار کرد و اینا. یه وقتی بود که اصلا هر کس حرف از اقتصاد میزد میگفتن آقا از اسلام و اخلاق اقتصادی و عدالت اقتصادی این حرف میزد، اینا حرفا چرنده، اینا خرافاته، اینا غیر علمیه. میگفتیم علمی چیه؟ اقتصاد سوسیالیستی کمونیستی علمی، علم اقتصاد. کمونیسم علم مبارزه، کمونیسم علم اقتصاد. خب حالا الان هیچ کس از کمونیسم، نه فقط کمونیسم فلسفی بلکه از کمونیسم به خصوص کمونیسم اقتصادی، هیچ کس هیچ جا تعریف نمیکنه، دفاع نمیکنه. یه سمیناری تو مسکو که مرکز شوروی بود سر بحث توسعه، این پروفسورایی که همشون هم تا 10 سال پیش کمونیست بودن، تو دانشگاه مسکو تو سمینار یک نفر از اینا از کمونیسم و مارکسیسم دفاع حاضر نشد بکنه. مثلا اینقدر با ذلت اینا حرف میزنن. این کشور مرکز کمونیسم بوده در دنیا. یه وقتی شما میگفتید ما همه جا را برابری ایجاد میکنیم، حکومت زحمتکشان، حکومت کارگران. آخه یه وقتی بود که شما هر جا میرفتی صحبت اینا بود، همین ایران تو دانشگاه همه جا، هر جا روشن فکر یعنی کمونیست. تا حرف میزدی آقا نقد ماتریالیسم فلسفی، نقد سوسیالیسم اقتصادی، اونها این حرفا غیر علمیه، اینا خرافاته، مال دوران سنته. خب الان این کمونیسم رفت به فاضلاب تاریخ، رفت به زباله‌دان تاریخ، همین که میگفتن اقتصاد علمی است. و امروز هیچ کس در هیچ جای دنیا توی آکادمی‌های معتبر دنیا از اقتصاد کمونیستی دیگه دفاع نمی‌کنه. هر کس می‌خواد مثال بزنه که چقدر اقتصاد مزخرفیه، میگن آقا اقتصاد دولتی اقتصاد مزخرفیه، میگن آقا کمونیستا رو ببینید. یعنی کمونیستای کمونیسمی که یک زمانی افتخار بود، حتی کسی کمونیسم نمی‌دونست چیه، دو کلمه ادای کمونیستا رو در می آورد، یه زمانی مد شده بود، سیبیلای پرپشت ریشار عطر می‌زدن، سیبیلای پرپشت موهای چی ادای چیزو اینا، حالا طرف مثلا نمی‌دونست کمونیسم با سینه یا با ساده، ولی این کمونیسم ادای کمونیستی در می آورد. الان دیگه پروفسورای درجه یک کمونیستا، تئوریس ایدئولوژای حزب کمونیست در شوروی و جای دیگه شما میری مخفی میشن، خودشون مخفی مو اصلا هیچ جا ادعا نمی‌کنن با کمونیستی، یه جوری حرف می‌زنن انگار نه از اول ضد کمونیست بودن. الان راجع به اقتصاد سرمایه‌داری همینه، شما تا حرف میزنی آقا اقتصاد سرمایه‌داری علمی است. خب اینه حرفو که کمونیست‌ها می‌زدن، یعنی چه علمی است؟ او علمی بود، این شما هر دوتون هم سکولار بودین، هر دوتون هم محصول مدرنیته، این کدوم علمیه؟ بنابراین فریب این مرعوب این جو نشین،
آقا این علمیه اون غیر علمی نه، علمی یعنی استدلالی. استدلال که ببینیم کجاش علمیه، هر جاش علمی بود ما قبول میکنیم، هر جاش نبود قبول نمیکنیم. خب دیگه من خسته شدم، شما هم خسته شدید، من سوالاتون زیاده، انشاءالله اگه توفیق بود یه وقت دیگه میام خدمتتون و هم از شما خواهش میکنم که دنبال جوابای کپسولی برای سوالاتون نباشید. سوال در یک دقیقه، مثل یک کتابای در میامد آموزش اسلام در 20 دقیقه، نمیدونم آموزش چی، مثل آموزش مثلا آشپزی کباب پزی در 10 دقیقه، اصلا این چیزایی که به شما اسلام در 5 دقیقه، نمیدونم فلان در 3 دقیقه، چگونه مدیر شویم در 32 دقیقه، اینا مال نسلها و ملتهای تنبل آماده خاره. باید زحمت بکشیم ببینیم توی غذایا هم خامخاری بده هم پختخاری بده. خامخاری به این معنا که این مفاهیم هم تو نجویده قورت بدی، نه اینا کار میخواد. پختخاری هم به این معنا که فقط ترجمه کنیم و هی به هم همونا رو بلغور کنیم برای هم دیگه، نه، خام رو بگیر بپزش، باید وقت بگذاری. شما مدرکاتونو میگیرید انشالله، همه تونم لیسانس و فوق لیسانس و دکتر و همه تون عالی ترین مدارج و انشالله ازدواج و اشتغال و همه کاراتون انشالله روبرا میشه. ولی یه چیزی به شما بگم، اگر کسانی میخوان اهل تولید فکر باشن و تمدن سازی، امکان نداره با کمتر از روزی 10-12 ساعت کار به مدت 30 سال. اینو به شما بگم، کسی اگه فکر کنه میتونه با 4 سال لیسانس و 2 سال فوق لیسانس و اینا تمدن سازی بکنه، ساعت خواب. این خبرا نیست. اینایی که در دنیا تمدن ساختن دو تا هزینه پرداختن. من به سکولار و دینی و حق و باطلش کار ندارم. هزینش پرداختن. یک، نسل‌هایی داشتن و آدمایی داشتن که روزی 10 ساعت، 12 ساعت، 15 ساعت کار کردن، برای مدرک در کار نکردن. برای حل یه مشکل جامعه حل کردن، فکر کردن. و دومی که هزینه‌شو پرداختن. همین حرفی که امام میزد، که از اول ما هم میخوایم همه چیز امکانات برای ما فراهم باشه، هم میخوایم پیشرفت کنیم، اصلا نمیشه. تمام افراد، خانواده ها و ملت هایی که رشد کردن به لحاظ اقتصادی، مدتی ریاضت کشیدن، یه مدتی گرسنگی رو تحمل کردن، یه مدتی زیاد کار کردن، کم خوردن. شما باور نکنید تمدنی به وجود آمده در دنیا از اول با پرخوری و کمکاری، محاله. گاهی یک قرن باید یک ملت کم بخوره و زیاد کار بکنه تا بتونه تمدن بسازه. ما یه جامعه پرخور و کمکاری، یا ملت ایران ملت خیلی شریفیه، ملت خیلی خوبیه، اما در این حال این خصلت هم داریم، ما کمکار، پرمصرف و کم تولید. ملتی که، جامعه ای که، جوانانی که از همون اول زندگی همه چی میخوان و حاضر نیستن هزینه بپردازن، حاضر نیستن سختی تحمل بکنن، اینا به شما بگم هیچ وقت به مرحله تولید علم و تولید تمدن نمیرسن. این محاله، این سنت الهیه، این قانون خلقته، این قانون طبیعته. همین غربی‌ها که امروز بر دنیا مسلط شدن، برید ببین اینا 3-4 قرن مصیبت کشیدن، بدبختی، گرسنگی، ببین چقدر کار کردن. حالا من به کارهای نامشروعشون و استعمار و لشکرکشی و جنایتایی که کردن و هنوزم دارن میکنن، غارت میکنن ملت رو، به اون بعدش کردن، ولی یه بعد دیگه‌ش هم زحمت کشیدن، همین الانش هم زحمت میکشن، کار میکنن، منظمن، جدین. شما میدونید همین الان مصرف در خانواده‌های ما، از مصرف در بسیاری از خانواده‌های غربی بیشتره، اینو میدونید؟ هم میگیم جامعه مصرفی غرب، بله یه عده سرمایه‌دارا خیلی زیاد مصرف میکنن کم تو، اما اکثر مردم حتی تو همین کشورهای اروپایی و امریکایی واقعا زندگی‌های بسیار ساده و فقیرانه ای دارن. بسیاری از اینا خانواده‌ها دو شیفت، زن و شوهر باید دو شیفت کار بکنن تا بتونن زندگیشون رو تامین بکنن و مثلا تا آخر عمر بتونه قسطشو بده، ولی در این حال بیمه میشه، تامین اجتماعی میشه، ولی تا آخر عمر طول میکشه اینا رو پس بده و این قضیه رو برای خودشون عادی کردن، کار میکنن. این تصور که تو ذهنتونه که مثلا تو غرب نشستن همه پاهاشون انداختن رو هم دارن میخندن و میخورن و فقط مشروب میخورن و اینا، همینطوری الکی هم رئیس دنیا، اینجوری نیست. کار میکنن، زحمت میکشن، تو دانشگاهاشون کار میکنن، تو کارخونهاشون کار میکنن، تو اتاق فکرشون کار میکنن. ملتی که کار کنه، قرآن وعده داده که مسلط بشه، چه حق چه باطل. ملتی که فقط مصرف ما، این عربا، کشورهای عربی خلیج فارس، ایران و کشورهای اسلامی عمدتاً، اونایی که نفت دارن که مشغول نفتخواری هن، نفت میخر نفت میفروشن با پولش این پاساژ میسازن و یکی از دوستان رفته بود دبی آمده بود بعد میگفت که آقا ندیدی دبی رو، آقا ندیدی که این حرفا رو میزنی. گفتم اقتصاد الگوی دبی یه ایده اقتصاد الگوی امارات رو تو زنجنه، یه خیابون ظاهرسازی بکن، چهار تا خیابون برج بسازیم با پول نفت، برجاش هم خودمون نسازیم، کمپانیای غربی بسازن پول نفتشه، اونا بیان استخراج کنن نفت رو، پولشو برای خودشون بردارن، یک دهمش هم به ما بدن، باز همین پولم هم بهشون بدیم، خودشون باز بیان برج بسازن، باز جنسای تو پاساژار هم باز اونا بردارن بیارن، ما این وسط فقط بخوریم و مصرف بکنیم. بعدم اگر اراده کنن یه هفته بندرای بندن آب خوردن نداریم بخوریم، آب خوردنشون وارد میشه، غذای روزمرهش وارد میشه. این اقتصاد پیشرفته است. ما دیدیم تو همین جمهوری اسلامی کسانی که دو امثال دبی رو تو سر ما زدن. آقا اقتصاد پیشرفته، کدوم اقتصاد پیشرفته؟ اقتصاد پیشرفته اینه کار، عقلانیت، قناعت، کم مصرفی، تولید زیاد. 100 سال اینجوری تمدن ساخته میشه. تمدن اسلامی که 100 سال پیش سقوط کرد و چند قرن بر دنیا حاکم بود، او تمدن اینجوری ساخته شده بود. تمدن فعلی غرب هم که بر دنیا حاکمن، که مدل لباس ما و مدل مو ما و رژیم غذایی ما و فیلمی که تو سینما باید ببینیم و همه چیز رو باید از رو اونا الگو برداری بکنیم، الا چیزی که اینا 100 سال 200 سال 300 سال کار کردن، گشنگی کشیدن، تحمل کردن، آقای دنیا شدن. حرفای عالی میزنیم، حرفای عالی میزنیم، ولی در عمل نه دانشگاهمون روشن فکرمون، نه جامعهمون، نه مدیرمون، نه آدمای عادیمون آماده نشدیم برای تمدن سازی. تمدن سازی یعنی تن دادن به بعضی مشکلات، کار زیاد، عرض کردم کار، عقلانیت، تولید زیاد، مصرف کم. اینه. اگر یه وقتی شد انشالله دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد و اینا رسیدون به جایی که کتابای رشته‌های علوم انسانیتون که همش ترجمه است، یه وقتی رسیدین به جایی که از دانشگاه‌های اروپا و آمریکا و مالزی و پاکستان و کشورهای عربی بهتون زنگ زدن گفتن آقا 10 تا کتاب شنیدیم در ایران تولید شده در عرصه الگوی توسعه، در عرصه اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم تربیتی با معیارهای اسلامی، اگه میشه اون رو ترجمه کنید ما می‌خوایم اون رو بکنیم متن درسی دانشگاهمون، اون لحظه ای که دیگه تمدن سازی شروع شده. همه با هم منتظر اون لحظه باشیم و هزینه‌ش هم بپردازیم. ممنون و متشکرم. Thank you.